خصوص برامون صحبت کنن. اجازه بدید آماده بشیم برای بخش خبری. آقای عظیم‌نیا وارد استودیو بشن، انشاءالله خبر خوب از حوزه کسب و کار، و بعد پی میگیریم بحث بازنشستگان و کارآفرینی و کسب و کارشون رو. وحید عظیمی ها سلام، شبتون آفتابی.
بله، منم خدمت شما آقای امیدی عزیز و مهمان برنامه سلام عرض میکنم خدمت شما هستم.
ارادتمندم میشنویم خبرهای شما رو.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفته از ابتدای امسال در حوزه اشتغال 67,788 فقره تسهیلات پرداخت شده که رقم آن حدود 1322 میلیارد تومان است. فرمانده سپاه سمنان هم گفته برای اشتغال و توسعه کارآفرینی کمک میکنیم و کمک به این حوزه از جمله اهداف مجموعه سپاه و بسیج است، و این رو هم گفته که بانک توسعه تعاون در کمک به اشتغال و توسعه نقش آفرینی خوبی داشته. آیا امیدی، امروز معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون هم یک اطلاعیه صادر کرد و در این اطلاعیه نسبت به انتشار آگهی‌های جعلی که در حوزه تسهیلات و تسهیلات اشغال زایی هست با نرخ سود پایین که متاسفانه اعلام می‌کنند هشدار داده و گفته که برخی افراد سودجو با استفاده از نیاز مردم و جلب اعتماد اونها با انتشار آگهی جعلی و با وعده‌های دروغین به دنبال جذب مشتری هست که مردم حواسشون باشه و برحذر داشته مردم رو. نکته بعدی، معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفته پتروشیمی گچساران تا پایان سال 1400 به بهره برداری میرسه و همکنون 200 نفر در این پتروشیمی مشغول به کار هستن. مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه هم از اعطای تسهیلات 500 میلیون تومانی به جوانان کرمانشاهی خبر داده و گفته هیچ ضمانتی برای دریافت این تسهیلات نیاز نیست و طبق گفته آقای رحیمی جوانان بین 18 تا 35 سال میتونن برای دریافت تسهیلات کم بهره اقدام کنن. مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خراسان جنوبی هم از اختصاص 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی خبر داد و گفته که این تسهیلات با نرخ 4% و باز پرداخت 5 ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشه. خبر بعد این که مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار ایلام گفته 108 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به 22700 تر پرداخت شده. البته به این نکته هم اشاره کرده، کارفرمایانی که کد کارگاهی کارگاه جدید میخوان تأسیس کنن با دریافت کد کارگاهی میتونن از خدمات یارانه دستمزد که 30% حقوق اداره کار هست و به حساب کارفرما واریز میشه بهره مند بشن. مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی هم گفته که این صندوق با پرداخت 1045 مورد وام در قالب طرح‌های اشتغال روستایی برای 1807 نفر کار ایجاد کرده. به گفته آقای نویزاده، از آغاز اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در راستای ایجاد اشتغال در روستاها و پایداری اون، 911 میلیارد و 780 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای طرح‌های اشتغال زایی استان پرداخت شده. آیا امیدی، یه نکته من امروز داشتم رسانه رو چک می‌کردم، خب این روزها تهران داره از آلودگی هوا رنج می‌بره. خیلی‌ها گفتن که چرا شرکت‌های دانش بنیان ورود نکردن به این موضوع، که دیدم رئیس مرکز فناوری راهبردی معاونت علمی گفته که مدل کسب و کار فناوران در حوزه آلودگی هوا تعریف نشده و گفته اگر این مدل کاری مشخص بشه شاهد بروز فناوری در این عرصه خواهیم بود. و نکته جالب این که گفته حلقه های اتصال بین این فناوران و دستگاه های مسئول به خوبی تشکیل نشده که امیدواریم چنین اتفاقی بیفته و شرکت های دانش بنیان که این روزها گام خوبی برای اشتغال زایی در کشور برداشتن در این حوزه هم ورود کنن و ما نتیجهش رو ببینیم. اینها از جمله اخباری بود که خدمت شما عرض کردم. اگر سوالی باشه در خدمت شما هستم.
عرضی نیست، خیلی ممنونم از شما
عزیزی، خواهش میکنم، شبتون بخیر و خدا حافظ.
زنده باشین. آقای وحید عظیم نیا با ما بودن، کارشناس خبری شب آفتاب. ساعت شد 23:06. اینجا شب آفتابی است. موضوع برنامه امشب ما بازنشستگی و افزایش درآمده. البته نمیتونیم از کرونا هم غافل باشیم که هر موضوعی که راجع بهش حرف بزنی یه بخشش حالا کرونا هم هست و هر موضوعی که انتخاب میکنیم ابتدا باید بگیم کرونا، بازنشستگی و افزایش درآمد. ایشالله که کم کم حذف بشه این عنوان از موضوعاتی که ما برای برنامه انتخاب میکنیم. با خداحافظی با این بیماری به زودی زود. افزایش درآمد لازمش راه اندازی کسب و کار، لازمش ورود به عرصه تولید و دیگه چی آقای دکتر؟ فقط با کسب و کار افزایش درآمد رو بهش برسیم یا راه دیگه هم داره؟
روش‌های سرمایه گذاری، از سرمایه گذاری مشارکت در کسب و کارهای دیگه، حتی نیازی به خودمون کسب و کار را بندازم. چون که عرض کردم برای دوست عزیزمون که تو شهرداری کار میکنن با 1 میلیارد تومان پول، کسب و کارهایی هستن که یا به تجربه نیاز دارن یا به سرمایه مالی نیاز دارن یا به امکاناتی که ممکنه یک نفر از نظر خودش امکانات خاصی نباشه. مثلا بعضی از استارتاپ‌ها برای اینکه بتونن شروع به کار بکنن نیاز به یک فضا دارن که اونجا مستقر بشن. خیلی‌ها دارن از اشتراک گذاری فضا کسب درآمد میکنن، یعنی یک دفتری دارن، ممکنه مثلا به 4 یا 5 تا استارتاپ توی فضای کوچیکی یک میزایی داده باشن در حد یک میز و یک صندلی که اونا بیان اونجا فعالیت بکنن و کسب و کار خودشون شروع بکنن. ما نیاز نداره حتما خودمون کسب و کار را بندازیم، میتونیم با یک نگاه متفاوت به امکاناتمون، تجربیاتمون، دانشمون اون رو به پول تبدیل بکنیم.
30,000، 36,000، 37 یادتون نره، همینطور 22,65,25,25 اگر بازنشسته هستین، اگر در شرف بازنشستگی هستین و دلتون میخواد کسب و کاری داشته باشین، دلتون میخواد افزایش درآمد داشته باشین، دلتون میخواد تولید کننده و کارآفرین باشید، به ما اطلاعات بدین، به آقای دکتر اطلاعات بدین، بفهمین تخصصتون چیه، سالهایی که مشغول فعالیت بودین چه میکردین، آیا سرمایه دارید یا خیر، فضا دارید، داشته هاتون رو بگین تا آقای دکتر شما رو راهنمایی کنن که باید چه کنید. تماس تلفنی داریم، بشنویم آقای دکتر.
من منصوریان هستم، میخواستم از آقای دکتر یه سوالی بکنم. من 52 سالمه، بازنشسته شدم حدوداً 20 روزه و بچه گلستان هستم، گرگان. شغل من در پنجره سازی اسکلت فلزی بوده، ولی به دلایلی من 3 سالی هست تهران مشغول با ماشین هستم. میخوام آقای دکتر یه بفهمن که آیا صلاح هست من 2 مرتبه برگردم به اون شغل؟ آیا این شغل میتونه جوابگوی زندگی با این وضعیت باشه؟ من باید چه کار بکنم؟ آیا یه کار جدیدی رو شروع باید بکنم؟ خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی بکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای منصوریان عزیز. عرض خدمت شما، بحث درب و پنجره سازی رو اگه در قالب همون طرح‌های کلی که معمولاً سازنده‌های مختلف استفاده می‌کنن، اگه تو اون قالب در نظر بگیرید، خب رقابتی، خودتونم استاد این فن هستید، می‌دونید که رقابت شدیده در هر عرصه‌ای، در هر کسب و کاری. اگه شما خلاقیت هایی رو بتونید به خرج بدید، یعنی نوع درب و پنجره رو با یک سبک های خاصی، با یک طرح های خاصی بتونید تهیه بکنید، خب مطمئنن میتونید حتی با وجود بزرگترین رقبا هم برای خودتون کسب و کاری رو پر رونق بکنید. خیلی راحت میتونید داخل اینترنت سرچ بکنید، داخل شبکه‌های اجتماعی یا خودتون یا فرزندانتون یا اطرافیانتون که به فضای مجازی و اینترنت آشنایی دارن، یک جستجویی که بکنید به راحتی میتونید انواع دربها و پنجره‌های خلاقانه‌ای که تولید شده و به نمایش گذاشته شده، هم ویدئوش هست هم عکس هست، میتونید از اونها الگو بگیرید و برای خودتون درب و پنجره‌های ویژه بسازید، درب و پنجره‌های خیلی زیبا، شکیل و خلاقانه‌ای تولید بکنید که با توجه به فضا، با توجه به نوع اون چشم‌اندازی که ممکنه اون پنجره بخواد داشته باشه، شما هم یک اثر هنری در اصل، نه درب و پنجره، اثرهای هنری رو از خودتون خلق بکنید که بر اساس اون بتونید کسب درآمد بکنید. اگه از این منوال استفاده بکنید، خب مطمئناً کسب و کار خوبیه. اگه نبخواید با همون روند عادی که معمولا همه در پیش میگیرن، یک چارچوبی کلی تعریف میکنن، حالا یک ساختار کلی ایجاد میشه و براسی میشه در و پنجره که فقط به عنوان یک حفاظ در ازش استفاده میشه، اگه به اون حالت در نظر بگید، نه توصیه نمیکنم که وارد این حوزه بشید. اگه نه، با این سبک و سیاقی که خدمتتون عرض کردم، با کمک گرفتن از شبکه‌های اینترنتی که به رایگان خیلی از دانش‌ها رو میتونن در اختیار ما بذارن در سطح خیلی گسترده، اگه با زبان انگلیسی آشنا هستید خودتون یا اطرافیانتون، اگه به زبان انگلیسی جستجو بکنید، خب نتیجه خیلی بهتری میگیرید، هم به صورت عکس هم به صورت ویدیو. نمونه هایی هست که شما میتونید به راحتی ازشون ایده بگیرید و به کمک اون شروع کنید در حوزه درب و پنجره سازی که در تجربه و سابقه خیلی خوبی دارید ورود بکنید. حالا برای اینکه بتونید خودتون هم معرفی بکنید، مطمئناً بهتره که اول شما نمونه های کوچیکی رو بسازید، همون بحثی که قبل از آدار خبر خدمت دوستان عرض کردم، مشتری خودتون رو پیدا بکنید و با توجه به حتی سلیقه مشتری شخصی سازی بکنید طرح مربوط به در و پنجره که میخواید تولید بکنید. با این حالت میتونید درآمد فوق العاده بالایی رو برای خودتون رقم بزنید.
ممنونم. باز هم تماس تلفنی بشنویم.
یه سوال داشتم. شوهرم هم بازنشسته است، 2,200,000 حقوق میگیره. یه سوپرمارکت داشتیم و شکست شدیم جمع کردیم. فقط هم شغلش همین سوپرمارکت بود بلده. الان هم فقط 50,000,000 پول داریم. از تهران هم اومدیم شهر هشکده جدید نشستیم چون کرایه ها خیلی بالا. الان هم بیکاره تو خونه است. حوصله‌اش هم سر رفته. میگه من این شغل بلدم، با این پول چه کار میتونم انجام بدم؟ شما لطفاً راهنماییش کنید، دستون درد نکنه، خسته نباشید.
بشه سلام عرض می‌کنم خدمت این خواهر عزیزمون و همسر بزرگوارشون.
حوصله‌شون سر رفتن خیلی مهمه. آره. به نظرم
یکی از دغدغه‌های خانوماست. در مورد سوپرمارکت، یعنی ایشون فروشندگی بلدن، هم میتونن برای خیلی از وبسایت هایی که به عنوان فروشگاه های اینترنتی هستن میتونن با اونا همراهی بکنن، همکاری بکنن به عنوان یک فروشنده، و هم خودشون میتونن، حالا نیازی نیست که حتما یک مغازه‌ای رو تعبیه بکنن، مثل همون زمانی که سوپرمارکت داشتن در هشتگرد جدید، تا جایی که من خبر دارم معمولا امکانات کمه، یه مقدار با هشتگرد جدید فاصله داره، هم نظر آب هم نظر امکانات رفاهی با مشکل مواجهه، میتونن همونو در قالب منزل خودتون اجرایی بکنن و با گذاشتن یک شماره تلفن روی یک تراکت یا نمیدونم روی کارت ویزیت که با مبلغ حد اکثر 100,000 تومان میتونید تهیه بکنید، خیلی کار ساده، یا حتی روی کاغذهای کوچیک دستنویس انجام بدید، میتونید این رو تبلیغ بکنید. عزیزانی که به محصول نیاز دارن، محصولات شبیه یک سوپرمارکت نیاز دارن، میتونید کم کم تأمین بکنید و بهشون اون کار که تجربه دارن رو عرضه بکنید.
سپاسگزارم. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، دکتر علی قوامی مشاور تجاری و تحلیلگر بازار، دکترای تخصصی کارآفرینی در استودیو حضور دارن و برای بازنشسته ها پیشنهادهای خوبی دارن، اونایی که دلشون میخواد فعالیت داشته باشن، همچنان شغلی داشته باشن، اونایی که حوصله‌شون سر میره و میخوان سرگرم بشن، خب چه خوب که این سرگرمیه همراه با افزایش درآمد و اشتغال آفرینی حتی برای جوان‌ترها باشه. باور رو بشنویم. آقای دکتر با ما هستن همچنان و در مورد موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین.
به نام خدا. سلام، محمد مهدی ربانی هستم، مربی کسب و کار. میخوام یکی از اصول موفقیت رو برای شما توضیح بدم، اصل ارتباط. دوستان عزیزم، ارتباطات ما میتونن منجر به این بشن که ما به قله‌های موفقیت برسیم و برعکس میتونن منجر به این بشن که ما در چاه شکست بیفتیم. بله، ارتباطات ما خیلی مهمه. ما بیشترین زمانمون رو با چه کسانی میگذرونیم؟ دایره ارتباطات ما تعیین کننده سرنوشت ماست. اگر با افرادی که مثبت هستن، با افرادی که موفق هستن، با افرادی که با ایمان هستن وقتمون رو بگذرونیم، ما هم شبیه اونها خواهیم شد. ما هم شبیه افرادی میشیم که با اونها وقت میگذرونیم. پس بنابراین باید خیلی با دقت دایره ارتباطات خودتون رو تعیین بکنید. با چه کسانی باشید؟ با چه کسانی گفتگو بکنید؟ با چه کسانی مراوده بکنید؟ افرادی که دور و بر شما هستند آینده شما رو می‌سازند. پس ما باید خیلی مراقبشون باشیم. باید افراد سمی رو از خودمون دور بکنیم. باید افرادی که میتونن ما رو رشد بدن به دایره ارتباطاتمون نزدیک بکنیم. دوستان عزیزم، ارتباطات ما منجر به موفقیت‌های بزرگ خواهند شد و از اون طرف ارتباطات نادرست ما میتونن منجر به شکست‌های بزرگ بشن. دقت بکنید، هم برای خودتون دقت بکنید و هم برای خانوادتون، برای فرزندتون. ببینید که با چه کسانی روزش رو میگذرونه، ساعات عمرش رو میگذره. بدونید که خیلی خیلی مهمه و واقعا مطالعات نشون داده که تأثیر زیادی میذاره، نه تنها در موفقیت‌های کاری بلکه در موفقیت‌های شخصی و خانوادگی میتونه تأثیر بزرگی بذاره. روزتون زیاد، شبتون آفتابی.
سو 17 دقیقه است. خب یه موضوعی رو راجبش پیش از بخش خبری صحبت کردیم، در واقع پرسشی بود که یکی از شنونده‌ها مطرح کردن، گفتن نظامی هستن، دو فرزند بیکار هم دارن. بعد من گفتم که میخوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنیم بحث سرمایه‌های خانوادگی ماست آقای دکتر.
بله،
که ذهن خود منو مشغول کرده. پیشترم یادم میاد شما به ما گفتین که سرمایه فقط پول نیست.
بله،
ما خیلی سرمایه‌های دیگری هم داریم. خب خیلی‌ها وقتی می‌خوان یه کاری شروع کنن میرن سراغ بابا، بابا هم پول داره، پولی بهشون میده، میرن یه کسب و کاری راه میندازن. ولی بعضی هم هستن که پدرشون ممکنه سرمایه دیگری داشته باشه، بازنشسته‌ای باشه که تجربه فوق‌العاده‌ای داره در یک حوزه و شاید بتونن دست به دست همدیگه بدن و یه شغلی رو، یه کسب و کاری و یه فعالیت تولیدی رو راه اندازی بکنن. در این خصوص آیا میشه توصیه‌ای داشت و آیا شما موضوعی هست که بخوایم بهش اشاره بکنین، این افراد بهشون کمک بشه و اصلا به نظرتون این سرمایه رو میشه در نظر آورد به عنوان یک نقطه آغاز برای یک فعالیت مالی و اقتصادی؟
بله، عرض خدمت شما. سلام عرض کنم خدمت آقای بهرامی عزیز که تو پرند بودن، نظامی هم هست. حالا من یک گریز به وضعیت خاص آقای بهرامی هم خواهم زد. بله، این چیزی که شما میفرمایید کاملا قابل انجام هست. خیلی از کسب و کارها نیاز به یک دانش تجربی داره. یعنی ما وقتی میخوایم کسب و کار رو راه بندازیم، مخصوصا وقتی میخوایم یک کسب و کار نوین یا اصطلاحاً استارتاپی یا طرح استارتاپی رو فعال بکنیم که میشه گفت که یک کار نو هستش، ما نیاز به تجربه افراد، میشه گفت افرادی داریم که تو اون حوزه صاحب تجربه هستن. دانششون و دانش زمینیشون رو ما نیاز داریم که ازش استفاده بکنیم. خیلی از این دانش‌های زمینی داخل کتاب‌ها، داخل شبکه‌های اینترنتی وجود خارجی ندارن. پس ما باید به سمت دانش افرادی که تو اون حوزه صاحب تجربه هستن بریم. خب افراد خانواده‌ای مثل آقای بهرامی عزیز تجربه‌های خیلی نابی دارن. این تجربه که در عرصه‌های مختلف نظامی، غیر نظامی، شغلی، کارگری، کارفرمایی، کارمندی و سایر موارد کسب کردن، خب هر کدوم از اینها میتونه یک سرمایه ارزشمندی باشه که بر اساس یک کسب و کار جدیدی راه اندازی بشه که ما میتونیم اون رو تبدیل کنیم به یک کسب و کاری که اعضای خانواده با همدیگه دارن شروع میکنن. یه نفر اون مغز متفکر و اون منبع فکری میشه مد نظر قرار داد، همون فرد بازنشسته. دوستان عزیز جوانتر میتونن کارهای مربوط به اجرا و پیاده سازی رو به عهده بگیرن و کار بین افراد خانواده تقسیم بشه، سرشکم بشه و هر کس با توجه به توانمندی، تجربه و دانشی که داره و اون کارهایی که میتونه به عهده بگیره، وظیفه‌ای که میتونه به عهده بگیره، میتونه اون کار رو جلو ببرن و کسب و کارهای خانوادگی راه بندازه. ما اصلا تو بحث کارآفرینی یکی از مواردی که در عرصه جهانی حتی کشورهای اروپایی خیلی بهش دارن بها میدن کسب و کارهای خانوادگیه. عرض کردم خدمت شما، ما در کشور فرانسه فکر کنم حدود یک سال یا دو سال قبل بود که یک طرح حمایتی ویژه از کسب و کارهای خانگی رو بنا کردن.
بله.
چرا که بخش عمده اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی و کشورهای پیشرفته رو کسب و کارهای کوچیک خانگی دارن تأمین میکنن، برخلاف تصور ما که فکر میکنیم همه درآمدها از شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای بزرگ و چند ملیتی هستش. نه، خیلی از کسب و کارهایی که الان دارن اقتصاد کشورهای پیشرفته رو به جلو حرکت میدن کسب و کارهای کوچیک خانوادگی، کسب و کارهای کوچیک خانگی، کسب و کارهای کوچیک حتی روستایی هستن که کار مثلا وقتی میخوان یک صنعت بزرگی رو پوشش بدن با توجه به پتانسیلی که به فرض هر روستا داره، هر کسب و کار کوچیک خانوادگی داره یا طرحهای یا کسب و کارهای استارتاپی کوچیک دارن، اون کار عظیم، اون محصول عظیم بین اون کسب و کارهای کوچیک خرد میشه. بخشایی از اون محصول مثل حالا خیلی ملموس بخوایم بگیم مثل قطعات خودرو که تولید کنندگان قطعات هر کسی یک بخشش رو انجام میده و بعد به شرکت خودروسازی منتقل میشه و اونها رو هم دیگه سوار میکنه و تبدیل میکنه به اون خودرویی که ما داریم میبینیم. در سایر صنایع و در سایر کسب و کارها هم همینطوره. یکی از خدماتی که معمولا روی این حوزه بنا شده کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات هست، شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت و شرکت‌هایی که حتی اپلی که میخوان خدمات 24 ساعته ارائه بدن، اومدن از این پتانسیل داخل خانواده‌ها استفاده کردن. داخل خونه‌ها افرادی که به صورت دورکاری دارن فعالیت میکنن از اون پتانسیل استفاده کردن و 24 ساعت در اقصا نقاط جهان دارن خدمت ارائه میکنن. یعنی نیازی نیست که ما حتما یک هزینه هنگفتی رو متحمل بشیم تا کسب و کار را بندازیم. ما با کسب و کارهای کوچیکی که از تجربیات اعضای خانواده میتونیم راه اندازی کنیم، میتونیم کسب و کار پردرآمد ایجاد کنیم. در مورد آقای بهرامی عزیز که فرمودن نظامی هستن، سه پسر بیکار دارن، باید عرض کنم که حالا نمیدونم، کاش میگفتن که نظامی منظورشون کادر بوده، منظورشون بخش عملیاتی و اون حوزه نظامیگری بوده. حالا هر حوزه‌ای که بودن میتونن، حالا پیشنهاد من به عنوان یک کسب و کار میتونن در حوزه مربوط به حفاظت و بخش هایی که نیاز به اون دانش نظامیگری ایشون هست میتونن هم کسب و کار راه بندازن و هم این که تو اون حوزه فعالیت بکنن اگه خودشون علاقه دارن با کسب و کارهای دیگه همکاری بکنن، افرادی رو برای بخش های حفاظت آموزش بدن. نمیدونم تجربهشون دقیقاً تو حوزه نظامی به صورت کادر کار دفتری انجام دادن یا کارهای دیگه. فرض میکنیم که با دانش نظامیگری، با دانش مربوط به اطلاعات حفاظتی آشنا هستن یا هر دانش دیگه‌ای که دارن، میتونن بر اساس اون دانش فعالیت بکنن، حتی یک استارتاپی رو راه اندازی بکنن به کمک فرزندان خودشون با توجه به توانمندی که هر کدوم از فرزندان داشتن. ای کاش میگفتن که اون سه پسر بزرگواری که دارن هر کدوم چه تجربه‌ای دارن، چه مهارت‌هایی رو کسب کردن، چه دانشی رو دارن که ما بر اساسش بتونیم یک کسب و کار رو مستقیما بهشون معرفی بکنیم. علی حال با توجه به تجربه خودشون اگه فقط مبنا قرار بدیم در همین حوزه نظامیگری، میتونن یک استارتاپی رو به کمک فرزندانشون راه اندازی بکنن و خدمات مربوط به آموزش، مشاوره و سایر خدمات حتی اجرایی رو در بخش‌های حفاظتی، در بخش‌هایی که میشه گفت به نوعی مرتبط با نظامیگری هست رو ارائه بکنن به سازمان‌ها، شرکت‌ها و جاهایی که به این خدمات نیاز دارن. به عنوان نمونه بخوام بگم که این اجرا شده، ما تو خیلی از کشورها شرکت‌هایی داریم که به صورت حرفه‌ای، حتی داخل کشور خودمون هم هست، کارهای مربوط به نظامیگری رو ارائه میکنن، به فروش میرسونن، خدمات میدن. خب این
در پلیس به اضافه ده؟
نه نه، پلیس به علاوه ده که ماشاءالله تکلیفش مشخصه که به صورت رسمی داره کار میکنه، شرکت های خصوصی افراد خصوصی که یه جمعی از بازنشسته مثلا حوزه مثلا پلیسی که تو بخش جنایی دارن کار میکنن، آه. یا نمیدونم افرادی که تو حوزه نیروی انتظامی دارن کار میکنن، یا دوستان عزیزی که تو حوزه نظامی مثلا ارتش دارن خدمت میکنن، میان با هم دیگه یک کسب و کاری راه میدن، یک شرکتی یا یک مؤسسه‌ای رو راه اندازی میکنن و متناسب با اون شرکت‌هایی که به نیرو نیاز داره یا به خدمت موردی نیاز داره میان خدمت میدن، آموزش میدن یا مشاوره میدن. مثلا اگه تو حوزه امنیت با مشکل مواجه هستن، با توجه به دانش خودشون میان موارد حفاظت و افزایش امنیت رو بهشون آموزش میدن و سایر مواردی که میشه در نظر گرفت. میگم چون خیلی کلی صحبت کردن آقای برنامه عزیز، بیشتر از این نمیتونم ریز بشم و کار دقیق‌تری بهشون پیشنهاد بدم. سایر دوستان اگه محبت کنن تجربه خودشون و اعضای دیگه خانواده رو اعلام بکنن، ما زوم میکنیم روی پتانسیل خانواده بیشتر و اون کسب و کارهای خانوادگی که خیلی میتونه مسیر موفقیت رو راحت‌تر طی بکنه، از اون موارد رو پیشنهاد بدیم.
خیلی خوب، یه پیامک داریم، گفتن حتما اینو بپرسید، برای من خیلی مهمه. چشم، 50 ساله هستم، یه عمر کارگری کردم، نه بیمه دارم نه هیچ، این همه سال کار کردم 100 میلیون پول جمع کردم کلا که خونه بخرم، که اونم قیمت خونه نجومی شد هیچی.
بله.
حالا با این 100 تومانه به نظر شما چی کار کنم؟
الان بیکار هستن نگفته؟
یه عمر کارگری کردن 100 تومن جمع کردن
50 سال فرض میکنیم. بله. که چیز باشن. خب ما کسب و کارهای خونگی رو حالا تو حوزه کارگری، ای کاش میگفت تو حوزه کارگری کرده، تو همین حوزه هم میتونن به عنوان یک متخصص نظر بدن. ما خیلی موارد مشاغلی که فعالیت میکنن به کارگران حرفه‌ای نیاز دارن، کارگری که صاحب تجربه است. خب این تجربه رو از کجا باید یاد بگیره اون فرد؟ یا باید خودش مستقیما کسب تجربه بکنه یا از افراد صاحب تجربه کمک بگیره و اون نکات کوزه‌گری که حتی در بحث کارگری مد نظر هست و آموزش ببینه. در این دو حوزه میتونن فعالیت بکنن. برای 100 میلیون تومان خودشون اگه میخوان با اون کاری انجام بدن، خب یه سرمایه گذاری که من پیشنهاد میدم، من اصلا علاقه ندارم به سمت دلار کسی بره، چون هر نوع ارزی چه یورو باشه چه دلار باشه چه ریال باشه با نوسانات اقتصادی و اون مناسباتی که معمولا بین کشور اتفاق میفته دچار نوسان چه رشد و چه کاهش شتاب زده میشه. به خاطر همین معمولا افراد وقتی اون شتاب رو میبینن، وقتی اون نوسان شدید رو میبینن، دچار هیجان میشن، یا زودتر از موعد مقرر به فروش میرسونن، یا میشه گفت تو اون بازه زمانی توان تحمل اون فشار عصبی رو ندارن. به خاطر همین من اگه بخوام سرمایه گذاری بکنم، توصیه میکنم به سمت طلا برن یا سکه برن. که در بحث حتی فراتر از کشور خودم، در عرصه جهانی هم طلا رو به عنوان یک سرمایه ایدئال و قابل اعتماد میشناسن.
بله.
چون هر اتفاقی برای ارز بیفته اگه نوسان به سمت بالا باشه، خب طلا ارزش پول رو تا حدی حفظ میکنه.
البته میدونید که الان طلا نزولیه دیگه، اونس
فرق نمیکنه،
یه ده روزی هستش که رو به پایینه
نسبت به ارزش پول. دارم عرض میکنم خدمتتون. بله. ما وقتی به صورت ریال یا دلار نگه داریم، خب ارزش پول ما هر روز میتونه کاهش پیدا بکنه. درسته. ولی طلا این رو میتونه بگیم تا حد زیادی مرتفع میکنه، یعنی کاهش ارزش پول رو از بین میبره.
نه دیگه، اگه مثلا وقتی سکه 16 میلیون تومان بود، یکی بره سکه بخره بعد بشه 10 میلیون تومان، ضرر میکنه. یعنی سرمایه‌گذاری در طلا هم
خب دیگه
آره ساز و کار خاص خودشو داره.
ما وقتی میخوایم
بنده خود 100 تومان پول داره، خدا رو آب نزنه یه دفعه بره اینو همه رو.
ما وقتی وارد بازارهای سرمایه میخوایم بشیم، بازارهای سرمایه بازارهای بلند مدته، یعنی زمانی باید خرید بکنیم که زمان مناسب باشه. تو اوج قیمت نباید خرید بکنیم. زمانی که شتاب به سمت پایین یا شتاب به سمت بالا پیدا میشه نباید خرید بکنیم، نباید بفروشیم. این که عرض کردم باید اون نوسان رو بتونه طرف تحمل بکنه. به خاطر همینه که ما فرق نمیکنه تو بازار بورس باشه، تو بازار مسکن باشه، تو بازار خودرو باشه، بازارهای سرمایه که وجود دارن وقتی میخواد ورود بکنه، بله، باید بازه زمانی بلند مدت تعریف بکنه که هر اتفاقی افتاد، چه سقوط کرد، چه قیمتش، چه افزایش پیدا کرد، دچار هیجان نشه که بخواد بفروشه.
بله. حالا یه جمله کلیدی در این مورد داریم که میگه تخم مرغاتو همه رو توی یه سبد نذار.
بله.
و توی سرمایه گذاری هم حتما شما نظرتون این هست که این درسته و
بله بله،
بهتره که اگه 100 میلیون تومانو میخوان سرمایه گذاری کنن، مثلا 5 میلیونشو طلا بگیرن، بعد یه بخشش رو در جاهای دیگه‌ای سرمایه گذاری کنن که اگر آسیب دیدن خلاصه بشه این آسیب‌ها رو کنترلش کرد. موافقین؟
بله کاملا موافقم. حالا این که من عرض کردم بابت این بود که کلا بخواد این سرمایه